با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چهار با وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگری که با رادیو آزادی هستید، برنامه های سرود و سخن و همچنان مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. و اما در دقایق نخست ساعت سرویس خبری. مردان مسلح در ولایت غور بالای گروهی از مسافران حمله کرده و 14 نفر را کشتند. فلسطین می‌خواهد در افغانستان سفارت باز کند و حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر هورویسمن را به حیث سرپرست صدارت پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. مردان مسلح در ولایت غور بالای گروهی از مسافران حمله کرده و 14 نفر را کشتند. جنرال محمد فهیم، قمندان امنیه غور، به رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها 11 مرد و 3 زن شاملند. آقای فهیم تاکید کرد که در این رویداد مشاور والی غور نیز کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام های محل گزارش می‌دهد که این حمله شب گذشته بالای دو موتر مسافربری شده است. یکی از این موترها به سوی کابل در حرکت بود و دیگر از ولسوالی لعل و سرجنگل به سوی مرکز ولایت غور می‌رفت. قمندان امنیه غور می‌گوید حمله کننده ها طالبان بودند، اما گروه طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفته. امروز در چند نقطه شهر کابل مردم در اعتراض به حملات اسرائیل بالای غزه مظاهره کردند. مظاهرچیان از جامعه جهانی خواستند تا مانع این حملات شود. پیش از این نیز باشنده های شهر کابل در اعتراض به کشتار افراد ملکی توسط نظامیان اسرائیل در غزه اعتراض کرده بودند. در این حملات بیش از 700 فلسطینی تا حال کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در جریان سفر به شرق میانه کشتار افراد ملکی در غزه را محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات نظامی اسرائیل شد. به اساس یک خبر دیگر، فلسطین می‌خواهد در افغانستان سفارت باز کند. ولید ابو علی، سفیر فلسطین در پاکستان، این سخن را در دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفته است. در اعلامیه‌ای که از دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که آقای کرزی دیشب با ولید ابو علی ملاقات کرده و به خاطر قربانیان جنگ جاری در غزه با وی ابراز همدردی کرده است. اعلامیه می‌افزاید که ولید ابو علی به نمایندگی از محمود عباس، رهبر اداره فلسطین، از کمک مالی افغانستان با مردم فلسطین سپاسگزاری کرده است. افغانستان مبلغ 500 هزار دلار آمریکایی به آسیب دیده‌های غزه کمک کرده. دفتر رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که حامد کرزی از ایجاد سفارت فلسطین در کابل استقبال کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان طرز العمل را بررسی می‌کند که برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است. این طرز العمل را دیروز سازمان ملل در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات گذاشت. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آزادی گفت:
ما را تایید می‌کنم که ملل متحد در رابطه با طرز العملی که ایجاد میشه به خاطر ابطال آرا یک سلسله بحث‌های داشتند با کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان یک پیشنهاد مشخص ببینیم که چی را در طرز العمل پیشنهاد کرده و هدفشان چی است، چی میخواهند.
تا حال جزئیات این طرز العمل روشن نشده و سازمان ملل متحد میگوید با در نظر داشته قانون اساسی افغانستان، معیارهای جهانی و پیشنهادهای هر دو نامزد این طرز العمل را تهیه کرده است. پروسه تفتیش آرا تا حال حداقل دو بار با مشکل روبرو شده است و علت به وجود آمدن این مشکلات نیز نبود یک طرز العمل مشخص برای تفتیش آرا خوانده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر هورویسمن را به حیث سرپرست صدارت پیشنهاد کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی حکومت اوکراین نشر شده آمده است، این تصمیم پس از استعفای ارسنی یاتسنیوک، صدر اعظم این کشور، گرفته شد. هورویسمن که 36 سال عمر دارد، از ماه فوریه تا حال به حیث معاون صدر اعظم و وزیر انکشاف محلی در حکومت اوکراین کار کرده است. او در سال 2006 والی شهر ونیتسیا بود. صدر اعظم ارسنی یاتسنیوک دیروز استعفای خود را اعلام کرد. حالا زمینه برای رئیس جمهور پترو پروشنکو فراهم شد تا پروسه برگزاری یک انتخابات پارلمانی را آغاز کند. کرمانبیک باقیوف، رئیس جمهور پیشین قرقیزستان، در غیاب خودش به جرم کشتار مظاهرچیان در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد. قیام مردمی سال 2010 در نهایت به سرنگونی حکومت به رهبری وی منتج شده بود. محکمه نظامی شهر بیشکک همچنان جنیش باقیوف، برادر کرمانبیک باقیوف، را در غیاب خودش به حبس ابد محکوم کرد. جنیش باقیوف به حیث رئیس گارد ریاست جمهوری و معاون صدر اعظم کار کرده بود. همچنان 25 نفر دیگر که اکثرا خویشاوندان و نزدیکان باقیوف بودند، از 6 الی 25 سال به حبس محکوم شدند. در سال 2010 در جریان اعتراض‌ها بر ضد کرمانبیگ باقیوف حدود 100 نفر کشته و تقریبا 400 نفر دیگر در مرکز شهر بشکک زخمی شدند. باقیوف حالا با شماری از اعضای خانواده‌اش در بلاروس زندگی می‌کند. و فرانسه میگوید یک واحد نظامی را برای تحقیق و همکاری به محل سقوط یک طیاره الجزایری فرستاده است. این طیاره شرکت هوایی الجزایر با 110 مسافر و عملی پرواز در نزدیکی مالی که با منطقه بورکینافاسو همسرحد است روز پنجشنبه سقوط کرد. در میان سرنشینان این طیاره 51 تن اتباعی فرانسه بودند. مسئولین هوانوردی پس از آن رابطه با طیاره الجزایری را از دست دادند که پیلوت ها از تندبادهای شدید برای مسئولین هوانوردی پس از آن رابطه با طیاره الجزایری را از دست دادند که پیلوت ها از تندبادهای شدید بر فراز منطقه گزارش دادند. سپس تلویزیون دولتی مالی گزارش داد که بدنه یک طیاره در یکی از قریه ها پیدا شده است. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان دوست نااهل، گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. فیلم، تصویر و نقاشی سی بودی چیست؟ گذشت 2 سال از وفات راجش کهنه و آهنگ هفته. و اما پیش از همه این مطالب بر رخدادهای فرهنگی هفته قبل گوش فرا دهید که فروزان حبیبزاده برای شما می خواند.
چهارشنبه گذشته نهاد دیدبان رسانه ها یا نی از هفته رسانه های اجتماعی در کابل تجلیل کرد. با گزارش آژانس خبری باختر در محفلی که به همین مناسبت در دفتر نی برگزار شد، عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایوی دفتر نی صحبت نموده، از حامد کرزی رئیس جمهور کشور به خاطر که نگذاشت تا رسانه های اجتماعی مسدود گردد تشکری کرد. بعدن جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت از اهمیت و مؤثریت رسانه های اجتماعی یادآوری نموده، تأکید کرد که نباید از این نوع رسانه ها برای مقاصد غیر اخلاقی، غرض‌آلود و مخالف ارزش های ملی استفاده شود. رسانه های اجتماعی شامل فیسبوک، یوتیوب، تویتر می شوند که در سالهای اخیر با پیمانه وضعی میان مردم جهان ارتباط برقرار کرده است. در هفته‌ای که گذشت تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه آکسفام در کابل امضا شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، به اساس این تفاهم‌نامه پروژه حق من صدای من در ولسوالی‌های کشم، بهارک و شهدای ولایت بدخشان به همکاری مؤسسه متذکرات تطبیق می‌شود. تیمورشاه اساق‌زی، معین امور جوانان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت بر بنیاد این تفاهم‌نامه زمینه‌های آموزشی، کاریابی و تسهیلات برای جوانان آن ولایت ایجاد می‌گردد. قرار معلوم مواد این تفاهم‌نامه شامل ارتقای آگاهی جوانان، حقوق جوانان و اطفال، برنامه‌های آموزش کامپیوتر، تهیه مواد معلوماتی و کمپاین در مورد تعلیم و تربیت، صحت و ایجاد زمینه‌های سیر علمی جوانان در داخل کشور به خاطر کسب آگاهی‌های بیشتر می‌باشد. و هفته قبل خانم سیمین حسنزاده، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، با رئیس عمومی روزنامه‌ها و آمرین روزنامه‌های دولتی انیس، هواد، اسلام و کابل تایمز تی نشست رهنمودی در دفتر کارش ملاقات نمود. به گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز نشست نقش تاثیرگذار فعالیت‌های آگاهی دهنده روزنامه‌ها در پروسه سرنوشت‌ساز انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌های دولتی در قبال نامزدان ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از بحث همه جانبه به خاطر جلوگیری از یک نواختی صفحات خبری، فیصله به عمل آمد تا هر یک از روزنامه‌های دولتی روی خط مشی مشخص فعالیت‌هایشان را سازماندهی و عیار کنند و قرار بر آن شد که روزنامه ملی نیز زیادتر مطالب سیاسی و رویدادهای عمده سیاسی را تحت پوشش نشراتی خیش قرار دهد. به همین ترتیب روزنامه هواد روی موضوعات اقتصادی و روزنامه اصلاح فعالیت‌های نشراتی خود را پیرامون موضوعات اجتماعی و فرهنگی عیار سازند.
این بیت الامثال را شماری از ما شنیده ایم که دشمن دانا که غمی جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم و نوعی دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم، اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است، این را همه می دانند و به شرط آن که هین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردن. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید و اما دائما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دائما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنند و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندن تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را باخبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند، اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدند با تعجب می پرسیدند: عجب کلاغ هیلگری، چگونه در آب رفته و قورباغه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قورباغه بسته. قورباغه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می زد این از سزای دوستی با مردم نااهل.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می دانید تکنولوژی با این سرعتی که در نورد است تازه هایی را به میان خواهد آورد که دور از تصور ما و معاصرین ما خواهد بود. اما چرا تکنولوژی امروزی کی در تصور انسان های نه تنها یک قرن پیش بلکه 3 دهه قبل نمی گنجید؟ که می دانست که رادیو به تلویزیون و تلویزیون به کمپیوتر و اینترنت و کشف سینمای 3D موبایل و سیستم های مربوط آن و سایر تکنولوژی های در حال انکشاف که تقریر اسمای آنها دانش ویژه‌ای طلب دارد مبدل نشود؟ اما هیهات که هنوز هم داریم افرادی را که با استفاده مستقیم از تکنولوژی و فراورده های علمی و تکنیکی باز هم به مذمت آن می پردازند. با تیاره سفر می کنن و ساختن تیاره را نوعی تضاد با وسایل قرون وسطا می دانن و بران یک سبقه دینی را نیز می افزاین و مذمت تکنولوژی را از طریق وسایل تکنولوژی برای مردم عوام تلقین می کنن. به هر حال در این شماره از مجله آزادی به تصاویر 3D یا 3D و کمی هم به سیر انکشافی آن مکسی داریم. در این کار همکارم جمشید حبیبزاده با ماست که مختصر و چند و چون آن خواهد پرداخت.
محیط فیزیکی اطراف ما یک محیط 3D است. در واقع ما هر روز در یک محیط 3D در حرکت هستیم. اما مغز انسان چطور قادر به درک محیط 3D اطراف خود می باشد؟ 3D مخفف کلمه Dimensional 3 به معنای یک شی 3D است، چیزی که عرض، ارتفاع و طول یعنی عمق داشته باشد. همانطوری که می دانیم چشم های انسان در حدود 5 تا 6 سانتی متر از یکدیگر فاصله دارند، بنابراین به محیط اطراف از 2 زاویه افق کم متفاوت نگاه می کنند. تصویر 3D چیست و چگونه ساخته می شود؟ به دهه 90 باز می گردیم، وقتی که بازی 3D کاستل ولفنستین همه را متحیر ساخت. قلعه مارپیج مانند که با کاشی های بلوکی ساخته شده بود و در اطراف صفحه نمایش چیده شده بودند. همه می دونستند این بلوک ها از 2D در انترنت به وجود آمده، ولی حقیقت اینجا بود که نمی توانستند باور کنند که چطور بازیکن توسط این بلوک ها احاطه شده است. می توانستیم به عقب و جلو برویم یا به چپ و راست بپیچیم و یک چرخ 360 درجه بزنیم و تمام قسمت ها را به طور 3D نگاه کنیم. این بازی برای آن زمان یک حرکت انقلابی به حساب می آمد و بزرگترین تحول در صنعت بازی سازی محسوب می شد. این دقیقا زمانی است که عینک های 3D کمپیوتر وارد میدان می شوند و بازی را از چیزی که هست پیچیده تر می کنند. این عینک ها برای این طراحی شده اند که اجسامی که در حال نمایش است مانند یک منظره کاملا 3D به مغز شما القا شوند. انگلیف که لغت انگلیسی به معنای برجسته و تزینات برجسته می باشد، به نوع شبیه تلویزیون های 3D است که هر چشم تیف رنگی خود را نامرئی و رنگ مکملش را مرئی نشان می دهد. در کل هنر 2D با 3D تفاوت دارد، همانطوری که عکس های رنگی نسبت به تصاویر سیاه و سفید دارای پیام بیشتر به بیننده ها هستند، از طرف عکس های 3D نسبت به عکس های رنگی 2D دارای پیام بیشتر به بیننده می باشن. آخرین قدمی که در زمینه تلویزیون برداشته شده، تلفن فناوری ضبط و پخش سه‌بعدی با پنل های LCD، تصویر پیش‌زمینه LED و تصاویر HD است که از ابتدای سال 2010 به طور گسترده در بازارهای جهان عرضه شد. البته اولین ایده های تولید فیلم سه‌بعدی با ساخت فیلم نیروی عشق در سال 1922 شروع شد. سپس در دهه 50 میلادی و پرطرفدار شدن تلویزیون ها، کارگردان ها برای کشاندن مخاطبان از جلو تلویزیون و سالن های سینما تصمیم گرفتن از تجربه چند بودی تماشای فیلم استفاده کنند. تصاویر سه بودی که اصطلاحاً استیریوگرام نامیده می شوند، در واقع تصاویر مسطح دو بودی هستند که بود سوم آنها در میان دو بود دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بود سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده، بعد سوم تصویر پدیدار می شود. ظاهر شدن بعد سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد، اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه‌بعدی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می گردد، جایی که چارلز ویتستون، دانشمند انگلیسی، توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد. وی در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندک از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کم با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی، یعنی برجسته بینی، وی دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته که در زندگی با آنها سر و کار دارد ببیند. در واقع جهان ما جهان سه‌بعدی است که همه اشیای درون آن سه بعد، طول، عمق و ارتفاع دارند و حجمی را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بعد پدید می آید. بسیاری از مردم تصاویر سه بعدی را بدون هیچ مشکل مشاهده می کنند و دچار هیچ ناراحتی نمی شوند، اما برخی از مردم دچار سرگیجی و یا سردرد می شوند. راحتی بیننده یکی از مهمترین دغدغه های تولید کننده های محتوای سه بعدی است. استفاده از افکت های سه بعدی باعث خستگی بیننده می شود. حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد به هم ریختگی و مات شدن تصاویر سه‌بعدی می شود. همچنین فیلم های سه‌بعدی که برای کودکان ساخته می شوند ساختار متفاوت دارند، چون فاصله بین چشمان کودکان کمتر از بزرگسالان است. در مجموع برخی از افراد بعد از مشاهده تصاویر سه‌بعدی دچار سردرد می شوند، ولی این موضوع به محتوای فیلم های سه‌بعدی و مواردی که در بالا ذکر شد ارتباط دارد. بسیاری نیز مشکل با مشاهده تصاویر سه‌بعدی ندارند. برای مشاهده تصاویر سه‌بعدی در تلویزیون همه باید از عینک استفاده کنند.
در چند شماره قبل مجله آزادی از ایجاد کتابخانه ها در چند ولایت افغانستان اخبار و گزارش هایی داشتیم و در آن اذعان کردیم که ایجاد کتابخانه ها به مثابه مرکز اطلاعات و فرهنگ و سایر معلومات سهولت هایی برای علاقمندان مطالعه و آنهایی که توان خرید کتب مختلف را ندارند ایجاد کرده است. خبر خوش تازه ای را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز دریافت کردیم که پلیس ملی 116 کتابخانه برای 116 مکتب در 5 ولسوالی آن ولایت ایجاد کرده. ماشاءالله که واقعا قابل ستایش است و این ابتکار تازه می رساند که امروزه ثابت شده که انکشاف معارف و مساعدت به شاگردان تنها وظیفه وزارت معارف و اولیای شاگردان نه، بلکه سایر ارگان ها به خصوص پلیس ملی نیز و جیبه خود را در این راستا درک نموده و به ادای آن می پردازد. با امید این که این خبر تازه الگویی باشد در سایر ولایات به ارگانهای مختلف، گوش فرا می دهیم به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت کندز.
از از یک سال بعد این 116 کتابخانه در 116 مکتب دخترانه و پسرانه مرکز و 5 ولسوالی کندز ایجاد شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی پلیس کندز میگوید که این کتابخانه ها از سوی پلیس مردمی این قماندانی در شماری از مکتب های مرکز شهر، ساحه شیرخان، بندر و ولسوالی های خان‌آباد، علی‌آباد، قلعه‌زال، امام صاحب و چهاردره این ولایت ایجاد شده است. حسینی میگوید که در کنار ایجاد این کتابخانه ها برای هر مکتب 2 آلماری و 400 کتاب نیز داده شده است. وی میگوید که این کمک ها به هدف اعتماد سازی و ایجاد رابطه نزدیک میان نیروهای امنیتی و پلیس می باشد.
کتابخانه هایی را در مکاتب ایجاد کردیم که به خاطر اینکه متعلمین این مکاتب و استادای مکاتب بتوانند دسترسی بهتر داشته باشند و بعضی کتبی که خارج از کتب درسی است و همچنین کتابایی که در مورد قانون پلیس و قوانین نافذه کشور است و دیگر کتابای معلوماتی عمومی که در دسترسی از او برای خود مکاتب مقدور نبوده تهیه شده و ایجاد شده در این مکاتب که با استقبال گرم مسئولین مکاتب و شاگردا مقابل شده.
سخنگوی پلیس کندز میگوید که قرار است 40 کتابخانه دیگر نیز با لوازم آن در شماری از مکتب‌های این ولایت ایجاد شود. بر اساس آمارهای قماندانی پلیس کندز تا هنوز بیش از 46,000 کتاب به کتابخانه‌های این مکتب‌ها کمک شده است. در همین حال شماری از شاگردان مکتب‌هایی که کتابخانه‌ها در آن ایجاد شده از این کار پلیس مردمی قماندانی پلیس کندز استقبال نموده میگویند که ایجاد این کتابخانه‌ها در بلند بردن سطح آگاهیشان مفید است.
ممتن هستم، شاگرد صنف ششم الف لیسه شیرخان. متشکر میکنیم از پلیس که برای ما کتابخانه ایجاد کردن. ما میریم کتاب میخونیم، استادای ما میرن کتاب میخونن، کتابایی که ما دسترسی نداریم برای جورا میخونیم در میریم در کتابخانه. کتابخانه برای ما فواید بسیار داره.
اسما شاگرد لیسه نسوان بی بی فاطمه زهرا میگوید
یک کتابخانه در مکتب ما توسط پلیس مردمی ملی ولایت قندز ایجاد شده که بسیار فواید زیاد داره که ما میتونیم توسط این کتابخانه کتابایی که کتابای درسی که به ما ضرورت میباشه ما میتونیم اونجا بریم و با مطالعه از او معلومات اضافی خود رشد بدیم. همچنان ما میتونیم توسط این کتابخانه با کتابهایی که دسترسی نداریم و با کتابهایی که ضرورت داریم میتونیم با مطالعه آنها موارد مفیدی را به دست بیاریم.
گفتنی از پلیس مردمی بیش از یک سال میشود در چوکات قماندانی پلیس کندز ایجاد شده و از این نیرو به نام پل ارتباطی میان مردم و پلیس یاد میشود. این پلیس بیشتر با مکتبها، معلمان و شاگردان ارتباط دارند تا روحیه همکاری مردم را در پیوند با نیروهای امنیتی تقویت بخشند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سینمای هند یا به اصطلاح امروزی بالیوود در حدود یک صد حیات خود هنرمندانی را به جهان سینما معرفی کرد که همه نماینگر استعداد و هنر ممتاز شماری از این بازیگران بود، از فیلم‌های صامت شروع تا سینمای سیبودی. اما نهاد هنری بالیوود بعد از هالیوود در حفظ جایگاه خود مرهون بازیگری‌های چند هنرمند محدود است که اینها توانستند آبروی هندوستان را در عرصه هنر سینما محفوظ نگه دارند. از آن جمله است راجش کهنه، هنرمند پرآوازه متولد 29 دسامبر 1942 که 2 سال قبل در اثر مریضی گرده به عمر 69 سالگی از دنیا رفت. راجش کهنه گرچه از مکتب دلیپ کمار پدر تراژدی سینمای هند پیروی می کرد ولی جست ها و اداهای خاص خود را داشت و در اندک زمانی از محبوب ترین بازیگران سینمای هند گردید. راجش در 160 فیلم نقش مرکزی را بازی کرده است. در شماره 220 سایت کابل نت با عنوان گرامی داشت از دومین سال روز در گذشت راجش کهنه هنرمند سرشناس هندوستان با قلم دوست گرامی ایشورداس مسئول سایت به نشر رسیده و در مورد حیات هنری راجش تبصره مختصر دارد. با سپاس از ایشان این یاد کرد را همکارم جاوید فیضی می خواند.
همه یار جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے
راجش کهنه در 15 فیلم موفق نقش داشت که ریکارد این پیروزی تا هنوز برجاست و کسی آن را شکست نداده است. 18 جولای سال روان عیسوی دومین سالگشت درگذشت راجش کهنه ستاره هنری صنعت فیلمسازی هندوستان بالیوود بود. راجش کهنه را نخستین ستاره تابناک سوپرستار بالیوود می دانند. فیلم هایی که وی در دهه